أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اون ده مسئله که مرحوم محقق در پایان بحث صرف مطرح فرمودن، مرحوم صاحب جواهر یه مسئله دیگر به عنوان 11 مسئله ذکر کردن. سرش این بود که نه تنها این جزء محل ابتلای عملی مردم اون روز بود، بلکه نصوص خاصی هم در زمین وارد شد. باب 3، 4، 9 و سایر ابواب کتاب صرف وسائل عهده‌دار نقل این نصوص است، چون هم محل ابتلای عملی مردم اون روز بود و از طرفی هم نصوص فراوانی در این چند باب ذکر شد. لذا مرحوم صاحب جواهر به عنوان 11 مسئله این رو ذکر فرمود. این مسئله 11 فروع متعددی رو زیر مجموعه خود دارد. اولین فرع این بود که اگر یکی از دو نفر در ذمه دیگری دینار را مالک بود و اون دیگری در ذمه این درهم را، آیا این تهاتر قهری است و از سنخ وفاست یا تصارف است، یعنی بیع صرفی متقابل است؟ این شخص اون چه که در ذمه خود دارد به او میفروشد، اون شخص هم اون چه در ذمه دارد به او میفروشد. و مستحضرید که بیع از یک نظر گرچه به 4 قسم تقسیم میشود، از لحاظ نقد و نسیه، یا هر دو نقدن یا هر دو نسیان، یا ثمن نسیه است و مثمن نقد و بالعکس، که این 3 قسم از اقسام 4 گانه صحیح است، اما اون قسم 4 که بیع کالی و کالی است، یعنی ثمن و مثمن هر دو نسیه باشد، باطل است. ولی یه اقسام 4 گانه به عنوان کلی و فرد مافیز ذمه و عین تقسیم می شود که هر 4 قسمش صحیح است و هیچ کدامش باطل نیست. مثل اینکه گاهی ثمن و مثمن هر دو در ذمه است اما هر دو نقد است، گاهی ثمن و مثمن هر دو عین خارجی است مشخص است، گاهی ثمن عین خارجی است مثمن در ذمه است، گاهی بالعکس. در ذمه بودن غیر از نسیه بودن است. نسیه یعنی اون طلبکار حق مطالبه ندارد مگر با سررسی، اما زمان است که در قبال نسیان است که الان باید بپردازد، منتها اونی که الان باید بپردازد و ملک طرف مقابل شد، گاهی عین خارجی است در دست خریدار مثلا، گاهی در ذمه خریدار است. اینا که برای معامله میکنن غالبا ثمن کلی است. کم اتفاق می افتد که خریدار یک پول نقدی در دستش باشد بگد این پول رو بگیر اون کالا رو بده، بلکه اون کالا رو می خرد بعد دست میکند به جیب و اون پولش در میاره میده. وقتی ثمن در دست او نیست، در ذمه اوست. چون در ذمه اوست، اون کلیه در ذمه را می تواند بر هر کدام از این پولا که در جیب اوست منطبق کند. بنابراین این تقسیم 4 گانه غیر از اون تقسیم 4 گانه اولی است. این همه اقسامش صحیح است. آیا اگر کسی از دیگری دنانیری طلب داشت، دیناری طلب داشت و دیگری از این درهم طلب داشت و سررسید شد، موقع ادا شد، این تصارف ذمم است، یعنی معامله صرفی است که اون چه در ذمه اوست این را می فروشد به اون چه در ذمه دیگری است، از این قبیل است، یا از سنخ وفاء به دین است، تهاتر قهری است، رأساً از سنخ بیع نیست. عده فتواشون این است، گرچه محقق در شرایط رضوان الله علیه در شرایط رو مطرح نکردن، ولی مرحوم صاحب جوان فرمود که عده برای اینه که این جزء تصارف ذمم است و عده گفته نه این تهاتر قهری است. خب خود مرحوم صاحب جواهر این قول دوم رو تقویت میکند. میفهمد رازش این است که بی یه عنوانی است، باید قصد بشه، عنوان قصدی است و احکام مخصوص هم دارد. اما وقتی در ذمه زید چند دینار مستقر بود که به امر بدهکار است و در ذمه امر چند درهم بود که به زید بدهکار است و اینها از در قیمت معادل همان، این ایجاب و قبولی ندارد، این نقل و انتقالی نیست، این تهاتر قهری است، این وفای دین است، اونم وفای قهری، نه عنوان تجارت. گرچه ترازی چه لازم است، ولی اینجا چه بخواهن چه نخواهن یه رضایتی است، چون فرقی نیست. لکن این بزرگواران که گفتن از باب تصارف ذمه است، گفتن از خبر عبید ابن زراره ما ازش تصارف ذمه میفهمیم، یعنی معامله صرفی در ذمه است. نقد این بزرگواران این است که بی عنوان قصدی است، در تجارت انتراز عنوان تجارت لازم است، یکی باید قصد بشود، ترازی طرفین هم باید باشد، این دو. و در اینجا سخن از تجارت نیست، چون تجارت و بیع و اینها که حقیقت شرعیه ندارد، یه امر عرفی است. عرف هم این را تجارت نمیدوند، این را ادای دین میدوند، وفایده نمیدوند. برفرض ما در مختلف الجنس این رو جز تصارف ذمه بدونیم، این رو بیع و تجارت انتراز بدونیم و وفای دین ندونیم، در فرع بعدی حتما نظر ما این است که این تهاتر قهری است و وفاست، و اونجاست که متحد الجنس باشد نه مختلف الجنس. اگر ما بگوییم از خبر عبید ابن زراره تصارف ذمی به ذمه استفاده می شود و از سنخ تهاتر قهری و وفا دین نیست و بیع صرف است، در فرع دوم که اون چه در ذمه است متحد الجنس است نه مختلف الجنس، اونجا حتما تهاتر قهری است. یعنی اگر زید 10 درهم به امر بدهکار بود، امر هم 10 درهم به زید بدهکار بود، اون یک کالای خرید به 10 درهم، اینم یک کالای خرید به 10 درهم، هر کدام به دیگری 10 درهم بدهکار بودند، بنا شد اول ماه بپردازند. حالا اول ماه است، آیا این 10 درهم یکی سمن قرار میگیره دیگری مسمن؟ کدوم سمن است کدوم مسمن؟ نه سمن و مسمن مشخص است، نه قصد به اشرا داره اینا، یه تهاتر قهری است. تهاتر قهری در احکام وضعی راه دارد، چه اینکه ثبوت قهری هم در احکام وضعی راه دارد. پس در متحد الجنس حتما تهاتر است، وفاء به دین است و بی نیست به مانند آن، مگر اینکه از اطلاق خبر عبید ابن زراره کسی از اصل خبر تصارف ذمم را استفاده کرد و گفت این از باب تصارف، یعنی معامله صرفی در ذمه است نه از سنخ وفا و تهاتر قهری، اگر خبر عبید ابن زراره دلیل بر معامله صرفی و تصارف ذمه بود، ممکن است کسی از اطلاق اون جواب با ترک استفسار استفاده کند که خواه متحد الجنس باشد خواه مختلف الجنس، که این نکته اخیر برای اشتمالش بر اون قاعده ترک استفسار باید بر خود روایت منطبق بشه که از رو بخونیم، یعنی روایت رو بخونیم دوباره. اما اصل اون مطلب که گاهی ثبوت قهری است، گاهی سقوط قهری است در احکام وضعی، گاهی دست آدم میرسه اشتباه هم پای آدم، دست آدم تصادفی ظرف کسی میشکند، خب معصیت نکرده است ولی ضامن دیگه. بس ثبوت زمان در ذمه این شخص متلف قهری است، برخلاف من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، که ظهور مثلا در اتلاف عمدی داشته باشد یا علل یده با اخذت حتی تعدی، که ظهوری داشته باشد در سلطه قهری. اگر کسی سهوان خطاً جهلاً کسی مال دیگری را از بین برد، چه بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد، ذمه‌اش مشغول است به این که اون مال رو که از بین برده، اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت، چون زمانیت همین است. پس ثبوت زمان گاهی عمدیست گاهی قهری. اونجا که مال مردم رو عمدن میگیرد ضامن است، اونجا که سهوان از بین برد هم ضامن است. این ثبوت. سقوط هم به شرح ایزن گاهی قصدی است گاهی قهری است. اگر کسی به دیگری بدهکار بود، گاهی قصدن چیزی که معادل اوست میپردازد، این سقوط قصدی است، یعنی اسقاط است در حقیقت. یه وقت از سقوط قهری است نه قصدی. زید مال عمرو را تلف کرد، به مقدار قیمت اون مال تلف شده امر به زید بدهکار بود و الان هم سررسید اوست، این سقوط قهری است. دیگه لازم نیست که او قصد بکند، لازم نیست از جای دیگر بپردازد، لازم نیست که از امر بگیرد دوباره بپردازد. حالا که گاهی سقوط قصدی است و گاهی سقوط قهری، گاهی سقوط قصدی است گاهی سقوط قهری، این چهار صورت دارد. ما باید ببینیم به این که در این از خبر عبید ابن زراره کدام میکنی اقسام استفاده میشود یا همه این اقسام استفاده میشود، و آیا این از سنخ وفای به دین و سقوط قهری و تهاتر است یا از سنخ بی و شرا و امثال زالک. فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است که، و همه این قابل محققین، که اگر ما در فرع اول که مختلف الجنس است فتوا بدهیم به این که از باب بیع صرفه است، تصارف ذمی است، در فرع دوم لابد فتوا بدهیم به تهاتر قهری، گرچه مرحوم علامه در تذکره اینجا هم نظر مساعد نداد، فرمود متحد الجنس مثل مختلف الجنس است، ولی بالاخره شما اگر بخواید بگید این بیع است باید ثمن مشخص باشه، مثمن مشخص باشه، قصد داشته باشه، هیچ کدوم از اینا نیست، مگر اینکه از اطلاق خبر عبید بن زراره ما بفهمیم که این دوتا فرع یه حکم دارد. اون خبر زراره این بود، عبید بن زراره این بود. وسائل جلد 18 صفحه 175 باب 4 حدیث 3، که این حدیث را مرحوم کلین رضوان الله علیه عن فضاله عن ابان ابن عثمان عن عبید ابن زراره نقل کرد. می گفت سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکول له عند السیرفیه 100 دینار، این 100 دینار طلب داشت، و یکون للسیرفیه عنده 1000 درهم، سیرفی 1000 درهم میخواست، چون معمولا 10 درهم 1 دینار است، ارزش 10 درهم 1 دینار است، فیقاطعه علیها، این طلبکار با بدهکار یا بدهکار با طلبکار مقاطعه میکنن که قطع دین طرفین بشود، این جایز است یا نه، قال علیه السلام لا بسه. اگر کسی این یقاطع را به معنای بیع و تصارف در ذمه بگیرد و از این روایت اطلاق استفاده کند، بگوید به این که خواه متحد الجنس باشد خواه مختلف الجنس، این بله فرع دوم مثل فرع اول است. ولی از کجا اطلاق بشه استفاده کرد؟ تو جواهر دارد به این که به وسیله ترک استفسار. خب ترک استفسار اطلاق که دارد لا بأسه، سؤال هم که در مختلف الجنس است. ترک استفسار که تو کتاب های اصول آمده، ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال ينزل منزلة العموم في المقال، در خیلی از موارد هم فقها به این قاعده ترک استفسار تمسک میکنند، حق هم با اونهاست. اما معنای ترک استفسار چیه؟ معنای ترک استفسار این است که سؤال سائل مطلق است، اطلاق در کلام سائل مشکل حل نمی کند. اطلاق جواب، اطلاق کلام معصوم مهم است. تمسک به اطلاق یا تمسک به عموم یعنی اطلاق کلام امام به عموم کلام امام علیه السلام، وگرنه سائل که غیر معصوم است، سؤال کلماتش میخواد مطلق باشد، میخواد مقید، میخواد عام باشد، میخواد خاص. ولی این که میگن ترک الاستفسار، مال اینجاست که اگر سؤال سائل مطلق بود و امام علیه السلام برابر همین سؤال مطلق جواب داد، دیگه تفصیلی بین اقسام این مطلق نداد یا تقسیمی بین افراد این عام نداد، این می شود ترک استفسار امام علیه السلام در حکایات احوال و سؤال سائلان. اونگاه وقتی این دو عنصر محقق شد، یعنی سؤال سائل مطلق است و امام علیه السلام روی همین سؤال مطلق جواب داد، دیگه تفصیل نداد، تفریق ایجاد نکرد، روی همین مطلق جواب داد، این ينزل منزلة عموم جواب یا ينزل منزلة اطلاق جواب فی کاد الاحوال. امام فرمود لا بأسه. از این لا بأسه که نمیشه اطلاق فهمید یا عموم فهمید. اگر سؤال سائل مطلق بود و امام علیه السلام تفصیلی نداد، از اطلاق کلام سائل یک، ترک استفسار امام علیه السلام دو، در این زمینه حضرت جواب داد سه، عموم یا اطلاق میفهمیم چهار. خب اینجا سؤال سائل که مطلق نیست، سؤال سائل در مختلف الجنس است، نمت اهم. اگر سؤال میکرد که زیدی نسبت به امر طلب داشت و امرم نسبت به زید طلب داشت و دیگه نگفت که اینها متحد الجنس یا مختلف الجنس، مختلف الجنس بودن را نگفت، متحد الجنس بودن را نگفت، کلام سائل مطلق بود، در چنین فضای امام علیه السلام بفرموید لا بأسه، این هر دو فرعشان می شود. بنابراین این که گفته شد ترک استفسار، جاش اینجا نیست. خب از روایت عبید ابن زرار حد اکثر ما مختلف الجنس میفهمیم و اینجا هم عنوان بی صادق نیست، عنوان تجارت صادق نیست، ترازی هم لازم نیست، چون ترازی در صورتی است که یک کلی در ذمه باشد، ادا و تعیین اون کلی به عهده بدهکار باشد. خب انسان باید بگه من اون راضی هستم، اون راضی نیستم. اما اگر 10 درهم زید طلب داشت و 10 درهم امر طلب داشت، هیچ فرقی هم بین این دوتا 10 درهم نیست و مدت هم فرا رسیده است، خب کدوم سمن است، کدوم مثمن است؟ این تهاتر قهری است، چه بدانند چه ندانند، چه بخواهند چه نخواهند این سقوط حاصل می شود. بنابراین از باب تصارف در ذمه نیست، از باب بیع و تجارت و امثال ذلک نیست. حالا فروع دیگری که مرحوم صاحب جواهر ذکر کردن تو باب 3 هست، باب 9 هست که بعضی از اینها رو اشاره بکنه بخواست خدا. در باب 3 روایت اول دارد که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی عن الحسین بن سعید عن صفوان عن ابن مسکان عن الحلبی و ابن ابی عمر که این روایت معتبر است و گاهی هم از اینا به صحیحه یاد شده است اینا نقد میکنند. عن الحلبی علیه السلام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون لی علیه دنانیر فقال لا بأس به ان یأخذ بالثمنها دراهم. آیا این صرف است، بیع صرفی است یا در مقام ادا اون شخص مخیر است؟ چند دینار طلب دارد، موقع گرفتن به جای چند دینار چند درهم میگیرد، آیا این بیع است، این بیع صرف است که همه احکام صرف باید برش باشد، یا نه از سنخ وفاست، توسعه در وفاست، این بدهکار باید دینش را ادا کند، حالا یا به عین یا به مثل یا به معادل و مانند آن. اینا از سنخ ادای دین و وفای دین است، نه از سنخ بیع و تجارت انتراز. بله ثمن مطلق است دیگر، به ثمنه ها دراهم، نه اینکه دراهم را ثمن قرار بدهد. ببینید یکون لی علیه دنانی رو فقال لا بأس به ان یأخذ بثمنها دراهم. اینا معادل میکنن، یه وقتی میگن که من اون دنانی را فروختم به این دراهم، این میشه بی. یه وقتی میگوید که به اندازه ارزش اون دنانی به من دراهم بده، این میشه وفای دین، نه اینکه من اون دنانی را فروختم به این دراهم او بالعکس، نه به ارزش اون دنانی به من دراهم بده، میشه وفای دین. اما روایت دومش این است که حلبی از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل بکند که یکون له دینو دراهم و معلومه الى اجل فجاء الاجل ولیس عند الذی حل علیه دراهم فقال له خذ منی دنانیر بصرف الیوم قال لا بأس به. این به عکس اون است، یک کسی چند درهم به دیگری بدهکار بود و موقع ادا هم رسید، درهم ندارد به طلبگار ببرد، به او میگوید به اندازه ارزش این چند درهم از من دینار تحویل بگیر، این هم میگه خیلی خوب. حضرت فرمود لا بأسه. این لا بأسه یعنی در مقام وفا اگر شما عین مال رو داشتید داشتید، نداشتید معادل اون رو میتوانید به عنوان وفا بهش بپردازید. این از سنخ وفای دین است، نه از سنخ معامله صرفی. در همین باب 3 روایت 4 این است که این روایت 5 رو باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده است. سأل تو ان رجل کان علیه دین دراهم و معلومه فجاء الاجل ولیس عنده دراهم ولیس عنده غیر دنانیر، درهم ندارد کالاهای دیگر هم ندارد، فقط دینار دارد. فیقول لقریمه خذ منی دنانیر به صرف الیوم، یعنی به ارزش روز. قال علیه السلام لا بأسه. این توسعه مقام وفای دین است، ادای دین است، نه معامله صرفی جدید. پس این گونه از امور از سنخ تصارف در زمم یا تصارف در این نیست. نه، تبدیلش او درهم داد، الان بدهکار میگه من درهم ندارم، راضی هستید که به جای درهم دینار بدم؟ این کارو میکنن، ترازیشون حاصل شد. از حضرت سوال میکنن که ما از این جهت مشکل نداریم، او راضی هست، ولی شهر راضی هست یا نه؟ آیا معامله صرفی خطر ربا درش هست و مشکلات دیگه دارد؟ صاحب شریعت که صاحب اصلی است راضی است یا نه؟ ما طرفین راضی هستیم. فما بلا بحثه، یعنی در مقام وفا اگر چونچه این اون دین حاصل نی پیشش نیست بخواهد تعویض کند، میشه یا نمیشه؟ که وفا توسعه دارد، این توسعه در مقام وفاست، نه این تجارت جدید باشد یا از بسرخ به صرف باشد. روایت های باب نهم از ابواب صرف، اون هم تو همین زمینه تصارف هست، حالا گاهی در ذمه است گاهی در عین. این روایت را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از اسحاق ابن عمار نقل کرد که گفت سأل تو ابا ابراهیم وجود بارک امام کاظم علیه السلام ان الرجل یکون لی علیه المال، من طلبی از او دارم، فی یفیزونی بعضن دنانیر و بعضن دراهمه، من یه طلبی ازش دارم، این به تدریج گاهی دینار میاره میده، گاهی درهم میاره میده، بعد موقع ادای دین سر رسید که رشید بشینیم حساب میکنیم. بعضن دنانیر و بعضن دراهمه، فیضا جا یحاسبونی لیوفیانی، وقتی سررسید شد و آمده تا کلن حساب رو تصفیه کنیم و تصفیه کنیم، یکونو قد تغییر سعر و دنانیر، من یه طلبی از او داشتم تا اول ماه باید بپردازد، این به تدریج گاهی دینار میداد گاهی درهم میداد، یه مقدارم مونده بود، موقع پایان ماه و اول ماه جدید که آمد حساب بکنه، حساب ما تسبیح بکنیم، قیمت این دینار و درهم عوض شد، در اثر تورم و مانند و قیمتش عوض شد. ما در موقع حساب باید قیمت دینار را یا درهم را به حساب روز بیاریم، یا اون وقتی که او داد همون، نه تورم حساب بکنید، اون وقتی که او داد به ارزش همون روز باید حساب بکنید. حالا دینار کم شد یا درهم کم شد، شما گرفتی ازش منافع، این رو شما بردید، این همون احتساب تورم دیگه. فاذا جاء یحاسبونی لیوفیانی یکون قد تغیر سعر الدنانیر، قیمت دینار بالا رفت، قیمت دینار پایین آمد، آیا ما برابر امروز باید حساب بکنیم یا برابر اون روزی که ایشون من تحویل دادن؟ ایو سعرین احسب له، دینار را به قیمت روز حساب بکنیم یا به قیمت اون روزی که شما داد؟ ایو سعرین احسب له الذی کان یوم اعطان درانیره، اون رو به قیمت اون روز باید حساب بکنیم که من داد، او سر یومی الذی احاسبه، یا به قیمت امروزی که ما داریم حسابا رو تسویه میکنیم؟ و فقال علیه السلام سعر و یوم اعتا کدنانیره، به قیمت همون روزی که به شما داد باید حساب بکنی، این تورم باید حساب بکنی، ارزش افزوده رو باید حساب بکنی. چرا؟ لأنکه حبست منفعتها منه، بهرش رو تو داری میبری، ارزش افزوده تو داری میبری، تورم رو تو داری استفاده میکنی، اومد به قیمت امروز میخوای بیاری؟ خب یه اصل کلیست تو اقتصاد و تو جریان دین ها و بانک ها و ماننده آن. اما نه به معنا که چون تورم هست ای کسی یه روز در اثر که تو ترافیک گیر کرده خسارت تأخیر تعطیل بدن، خب اون که ربای محض است. این مال کسی است که به اختیار خودش چند روز قبل داده به قیمت ها فرق کرده. اما نه اینکه یه بیچاره بدهکاری مریض بود یا نتوانست بیاد، دو ترافیک گیر کرده، فردا که میره بده یه روز به عنوان خسارت تأخیر تعطیل چیز از اضافه میگیرن. خب این همون رواز دیگه. فقال علیه السلام سعر یوم اعطا کدنانیر لأنکه حبست منفعتها عنه. روایت سوم همین باب نه این است که اون را هم باز مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده است، به اسناده عن الحسین بن سعید عن فضاله عن عوان عن اسحاق بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون له ار الرجل الدنانیر فیأخذ منه دراهم ثم یتغیر السعر. کسی دینار بدهکار بود و طلبکار از او درهم گرفت، بعد قیمت دینار عوض شد، مثل این دلارهایی که گاهی عوض میشه. فقال فهیه لهو علی سعر الذی اخذها یوم عزین. اون روزی که اون پول رو گرفته معیار است، نه اون روزی که الان داری حساب میکنی. خب این حساب کردن تورم اقتصادی است، ارزش اقتصادی است، این راه عقلایی است. اگه کسی این کار را بکند همین طور دیگه. اگر چونچه این مسئله حل بشه، مسئله مهریه و امثال ذالک هم حل خواهد شد. خب حالا 50 سال قبل یک کسی مهریه کرده به فلون مبلغ، این در حقیقت مالیت را مهریه قرار داد، نه مال را، نه 10,000 تومان را یا 100,000 تومان را، بلکه ارزش مالیت این 100,000 تومان. اون روز 100,000 تومان مثلا یه مقدار زمین می شد، یه مقدار فرش می شد، یه مقدار تشکیلات زندگی می شد. الان معادل اون را باید بپردازه به عنوان مهریه، برای اینکه معیار مالیت این است لدى العقلا، نه 100 تا 1,000 تومانی، بلکه 100,000 که بتوان با او یه مقدار زمین تهیه کرد، یه مقدار خونه تهیه کرد، یه مقدار زندگی را انداخت. خب اگر این است پس معیار مالیت است و بنای عقلا اینه. منتها اون روزها چون هیچ فرقی نمی کرد، سالیان متمادی این اسکناس ها یه قیمت داشت، زمین ها هم یه قیمت داشت، تفاوت نبود الا اندک مغتفر بود. فرق بین این دو اصل اقتصادی، یکی مال یکی مالیت، فرق نبود. میگفتن 1,000 تومان یعنی 1,000 تومان. اما الان که در اثر تغییر شدیدی که در کالاها هست، در ارزش ها هست، در اعیان هست، بین مال و مالیت خیلی فرق است. این همون تورم دیگه. یعنی 1,000 تومان پارسال غیر از 1,000 تومان امسال است، زیرا 1,000 تومان پارسال یه مالیت بیشتری داشت و 1,000 تومان امسال مالیت کمتری دارد. پس معیار مالیت است. که این رواجش به این است که انسان بتواند با اوی زمین تهیه کند، با اوی اتاقخانه تهیه کند. بنای عقلا همینه، ارتکازشون همینه. چون اینا که تعبدی نیست، اینا امضایی است. اگر غرایز اغلا، ارتکازات اغلا، اهداف اغلا رو مالیت است نه روی مال، الان اگر به اونها بدن اعتراض میکنن، نه تنها یک نفر بلکه همه اعتراض میکنن، معلوم میشه غرایز اونها چیز دیگه است. و اگر سابق بین مال و مالیت فرق نمیگذاشتن برای اینکه تفاوت در کار نبود. و اینی هم که مرحوم آخوند و سایر بزرگان، مرحوم شیخ و سایر بزرگان بخشی از اینا فتوا دادن که غاصب مأخوذ به اشق احوال و دشوارترین حالت همین است. اگه کسی مال مردم رو غصب کرد، فرش مردم رو غصب کرد، این فرش در فصول سال ارزش‌های متفاوت دارد. یک کالای که مصرف زمستانی دارد، این در زمستان گران‌تر است، در تابستان ارزان‌تر. این شخص در طی این یک سال دست رو گذاشته رو مال مردم، این اهل القیم را ضامن است. چرا؟ زیرا اون وقتی که این فرش به قیمت بالا رسید، دست قاسبانه این شخص رو مال مردم بود. حالا بعد ارزشش کمتر شد، اون وقتی که دستش قاسبانه رو این مال بود، ید قصبی است دیگر، این ید زمان دیگه، علل ید مؤاخذه ایران میگیره دیگه. پس بنابراین اهل القیم را ضامن است. نه، اونا که تورم باشه او رو همه میگن درست است، اما این میگوید شما چه تورم باشه چه نباشه، این خسارت تأخیر تقدیر تو یک روز هم هست. هرگز تفاوت مال و مالیت و تورم تو یک روز نیست. خیلی هستن که بیمارن، اون روز نرسیدن، مسافرت در سفر بودن، نرسیدن بیان دینشو بدن، چون یه روز تأخیر کردن خسارت تأخیر اون یه روز میگیرن. این یه ربای محض دیگه، این دیگه در یک روز که تورم پیدا نشد، تغییر غیبت پیدا نشد. اما اونجایی که تغییر باشه، بله همه اغلا میگنن، شهر هم همین رو گفته دیگه، شهر فهمود این ارزش افزوده زیر دست شما بود، خب شما ضامنی دیگه. اگر کسی 1000 تومان از پارسال گرفته، مال مردم گرفته، حالا میخواد بپردازد، این علل ید ما اخذت حتی تعدی، اون تورمش هم میگرد دیگر. با اون 1000 تومان این شخص میتوانست فرون کالا رو بخره، الان باید 1200 تومان بده تا اون کالا رو بخره. قرض هم دو قسم است، اگر مالیت رو قرض دادن همینه، مال رو قرض دادن همونه. اگر کسی قرض بدهد بگد من این پول رو به شما قرض میدم، این پول یک کاغذ 6×8 است، من این رو به شما قرض میدم، شما هم همین کاغذ 6×8 باید من ببینید، این دیگه ارزش افزوده و تورم اینها دیگه ندارد، این باید بده. یه وقتی میگد من این 1000 تومانی که به شما میدم، این یه مالیتی دارد، با این 1000 تومان میشه فروم کالا رو خرید، شما هم یه سال بعد 1000 تومانی به من بده که من بتونم اون کالا رو بخرم. خب نه، غریزهشون چیه؟ یک فقیه باید باز کنه دیگه، راه جهنم و بهشت این باید یاد بده دیگه، تو غریزهشون چیه؟ از این که نزاع حاصل میشه معلوم میشه تورم رو خواسته، از این که اعتراض میکنه بگه من پارسال اونی که به شما دادم با اون میتوانستم مشکلم حل کنم، الان مشکلم حل نمیشه، معلوم میشه در درون او، در نهان و نهاد او مالیت است. خب این رو باید حل کرد دیگه. حضرت هم فرمود به اینکه قیمت همون روزی که شما گرفتید، چون تحت دست شما بود دیگر، اون برای که لعنکه حبست منافعه، این دیگه این هم منافع مال همینه دیگه، این ارزش افزوده است. اما حالا یه روز دو روز که هیچ تورمی در کار نیست، هیچ ارزش افزوده ندارد، این بیچاره مریض بود، تو مسافرت بود، نتونست بیاد، خسارت تأخیر در تعدی بگیریم، این دیگه مشروع نیست که. نه، اون دیگه این دست این نیست. این اگه مالیت بود ممکنه، اگر واقعا طرفین در عقد قرارداد مالیت را چیز کردن، گفتن به این که پولی که بتوان با او فرو کالا را خرید، من به شما وام دادم، آینده می شود با کمتر از اون کالا را خرید، بله چون این پول وام نداد، این ارزش وام داد، این ارزش محفوظه. نه، اون غریزه شون چیه؟ اون دعواهایی که تو محکمه میکنن معلوم میشه که غریزه شون رو مالیته. بعد وقتی اعتراض میکنن اینه. الان اون روزی که جریان مهریه مطرح بود تو ذهن هیچ کس نبود که مال است یا مالیت. 50 سال قبل، 60 سال قبل که میگفتن فلان مبلغ مهریه باشد، چون بین مال و مالیت اون روزا فرق نبود. اینجور نبود که تورم داشته باشه سالها از بید. کل 10 سال، 20 سال، 30 سال ممکن بود یک کالا به یک قیمت باشه. اما حالا مثل حالا نیست که. این روایت که فرمود شما به قیمت اون روز لعنک حبست منافعه، نشون میداد به این که تورم را حضرت حساب کرده، ارزش افزوده را حساب کرده، اونی که در درون خیلی هاست او را بیرون آورده و کوش مشخص کرده. خب فرمود به این در روایت سوم باب نهم هم این است. قلت لابی ابراهیم علیه السلام الرجلو یکون له ار الرجل الدنانی رو فیاخذو منه دراهم ثم یتغیر السعر قال فهی له على سعر الذی اخذها یوم اذن، به همون ارزش اون روزی که گرفته. و این اخذ دنانیر و لیس له دراهم عنده ف دنانیره علیه یأخذها برؤوسها متی شاء. الحمد لله رب العالمین.